بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. همطور که مستحضرید، بهترین نوع زندگی مربوط میشه به بهترین شکل رجوع به حضرت حق، در این که حضرت حق حی قیوم سمیع بصیر صاحب همه اسماء حسناست، کسی حرفی نداره. عمده اینه که ما چطور با حضرت حق برخورد کنیم و رجوع کنیم که درست رجوع پیدا کرده باشیم. در این فرازی که درش هستیم شما میبینید عظمت حضرت سجاد علیه السلام در بهترین رجوع به حضرت حق. اظهار داشتن که اللهم الا مغفرتک وفدتو، خدایا به سوی مغفرت تو مهمان شدم. خیلی عجیب، یعنی اصلا از اول همه حجابهای گناه و انانیت و خودخواهی رو با نور مغفرت حضرت حق نفی کردم. غیر این که نمیشه رجوع کرد. و الا عفک قصدت و به سوی عف تو قصد کردم بیام. عرضم و عنایت بفرمایید، بحثا میشناسید. این چرا بهترین رجوعه؟ دوباره اون طرفشو غفلت نکن. در این که حضرت حق صاحب همه کمالاتند که کسی بحث نداره، این که ما چطور به اون کسی که صاحب کمالات است رجوع کنیم که نتیجه بگیریم. یعنی فرق بزرگترین عارف با بقیه مگه تو چیه جز اینه که اون معرفت بیشتر داره. خب معرفت بیشتر یعنی چی؟ یعنی میدونه چطوری رجوع کنه. اینجا ما خیلی با رفقا بعضن مشکل داریم که فکر میکنن مثلا اگه اثبات کنن خدا را مسئله حله. نه، ما در بهترین رجوعه که میتونیم مسئله اونو حل کنیم. و الا عفک قصد تو، حالا با این دید نگاه کنین حضرت عف رو در محضرش قرار میگیری، از حضرت عف چی برمیان؟ عف دیگه چیزی میمونه؟ دیگه گلهی میمونه؟ دیگه این خدا خدایی که بگه چرا گناه کردی؟ خب چی میمونه؟ فقط حضور میمونه. و الا تجاوزک اشتقتو، همون جاوزه عبور گذشت، تجاوز به این معناست. میگید که خدایا من مشتاق اون گذشت تو هم. خب باز وقتی که با همین رجوع در محضر حق قرار گرفتید، خب ببینید چیز نمونه جز این که خدا رو دارید. ما که غیر خدا نمیخوایم که چه کار کنیم که خدا پیدا بشه در افق جانمون. اینجاست که مستحضر بودید که اگر بخوایم حضرت حق طلوع کنه بر جان ما، باید ما رجوع درستی داشته باشیم. خب برای اینکه غبار ره بنشان، یعنی اون که پنهان نیست که حجاب راه توی حافظ از میان برخیز، یعنی اون طرف که مشکل نده. این رجوعی که طلوع کنه حضرت حق در قلب ما، به نظرم دیگه بهتر از این نمیشه. و به فضل که وثق تو، دقت کنین این ترتیبا، از مغفرت، رجوع به عفو و بعد تجاوز و گذشت، بعد حالا میگین که و به فضلک و سقتو. من به فضل تو امیدوارم. خب فضل و بلدید، مفردات راغب در جنبندی اینجور می نویسه که هر عطیه ای که بر معطی لازم نیست ولی ببخشد. خب واقعا برای خدا واجب است، به این معنا که ما طلبکار از حضرت حق نیست، مگه خراب میشه کار؟ نه، فضل یعنی عطیه ای که خدایا فقط تویی که این کارا میکنی، به فضل تو من اطمینان دارم. حالا روش خیلی کار میشه کرد. اون فراز بعدش هم نگاه کنین تا عنایت بیشتری به این بشه در روح دو. میگه خب چرا من به فضل تو امید دارم؟ برای اینکه ولیس اندی ما یوجب و لی مغفرتک، پیش من هیچ چیزی که لازم بشه تو من ببخشی منو نیست. اینجا دروغ چه نیست که، ولا فی عملی مستحق و بهی افک، و در عمل منم هیچ عملی که استحقاق عفو تو باشه نیست. خب حالا چی میمونه این وسط؟ فقط مغفرت و فضل میمونه. در این صفحه 71 آخر سطر را میگه که گنج اعتماد به فضل الهی بزرگترین گنجی است که من بدان دست یافتم. یعنی در زبان حال حضرت سجاد دیگه، خیلی حرفه، حالا روش انشالله بمونید. یعنی ما از کردم اگه منین یک کسی تا اوج سلوک میره، با این دید میره که به فضل حضرت رب العالمین خیلی امید داره، رازشه، حالا انشالله روشن میشه. ولذا در ادامه عرضه میداری و لیس اندی ما یوجب و لی مغفرتی، یعنی تو از سر لطفت میبخشی و من به این اعتماد دارم، نه اینکه من چیزی دارم که استحقاق بخشش باشه. من اصلا به خودم مینگرم که میبینم آیا چیزی دارم که شایسته مغفرت تو باشد یا نه، بلکه به مغفرت تو مینگرم که میخواهد سراسر عالم را بگیرد. از این جمله دقت بفرمایید، زیرا در اجرای سنت مغفرت لازم نیست عاملی جهت مغفرت در صحنه باشد، اگر نه معامله شد، وگرنه دیگر مغفرت معنی نمیدهد. دقت کردین؟ بر همینم خیلی امیدوار میشی. مغفرت یعنی چه؟ یعنی ما با گناه اومدیم اما امید به تو داریم. حالا اینجا دیگه پس چی داریم؟ هیچی. به معنای اینکه حالا ما باید از اینکه خدا مغفرتش رو لطف کنه باید ما چیزی ببریم؟ نه، ما فقط امید به مغفرت میباید ببریم. کافیست مانعی برای جاری شدن مغفرت نباشد، که همون کبر است. یه تواضع و عبودیت بیار، کار تمام. و توجه به مغفرت به تنهایی همه موانع را برطرف میکنه. کلی طرف زحمت میکشه، سلوک میکنه، عبادت میکنه، تا برسد به اینکه خدا با مغفرتش اومده در صحنه. خودش میگه ای سالک به خود منگر که در آن حال از نگاه به مغفرت باز مانده، بلکه به مغفرت حضرت حق غفار بنگر. دوباره دقت کنین، در مغفرت انسان عبودیتش را میبرد، در مغفرت میگه من هیچی ندارم جز گناه. گناه هم که لازم نیست که عرض کردم بریم یک کسی را بکشیم. همین که در اموراتمون به غیر حق نظر داریم واقعا این توهین است. از شد طرف هر چه نگاه میکنه میبینه نه خیلی مشکل داشته است. خب حالا وقتی نتیجه چی؟ خدا آدم میخواد، بی خدا که نمیشه زندگی کرد. در همین دعایی که در ماه رجب این ده اول قبل از مغرب و بعد از نماز صبح میخون، ببینین شما با دست خالی به امید رحمت و مغفرتش میایید. این رو به شدروش بمونیم که ما بفهمیم یعنی چه که اولیاء الهی با رجوع به مغفرت حضرت حق صاحب خدا می شدند. گوش بدی چی میگم؟ صاحب خدا. خودش فرمود که به جایت می رسونم که انا اقول لشیء کن فیکون اجعل که ان تقول لشیء کن فیکون. به جایت میرسونم که مثل من هر چی اراده کنی میشه. خیلی بزرگان تلاش میکنن اینو حالی ما کنن که اگر مغفرت لازمش فقر است. فقر یعنی هیچی تو دستت نیست. همین شعر که اینجا هست، حالا من کاملشم میخونم اما امین دقت کنین، مولوی میگه جمله ما و من به پیش او نهید. ما نداریم، اوست. من نداریم، اوست. اگه کسی تونست این کارو بکنه، جمله ما و من به پیش او نهید. ملک ملک اوست، ملک او را دهی. نتیجه چی میشه؟ چون فقیر آیید اندر راه راست، شیر و سید شیر هم آن شماست. این داستان خیلی زیبایی داره. دوباره عرض میکنم این بزرگان معرفت یکی از کارشون همینه که یه کاری بکنن ما را وارد عالم مغفرت و عبودیت و فقرمون بکنن. این فقر در محضر حق خیلی برکت داره. داستان می سازن با این کارشون. وقت داستانشون هم اشارات خاصی داره. مولوی داستان بسیار عمیقی در مثنوی داره به نام شیر و گرگ و روباه. من یک کمی می خونم، فقط عنایت داشته باشید. تو همین فضا شیر در ادبیات مولوی یعنی حضرت حق به دو اعتبار. یکی این که هر کس بخواد شکاری کنه زیر سایه شیر میتونه شکار کنه، یکی هم به اعتبار هیبت و ابهت حضرت حق شیر رو مثال میزنه. میگه شیر و گرگ و روبهی بهر شکار، رفته بودن از طلب در کوهسار. گاو کوهی و بز و خرگوش زفت، یافتند و کار ایشان پیش رفت. زود به دست آوردن یا به نظر شما دیر به دست آوردن؟ وقتی با شیر برن آنی به دست میارن. خب من خیلی خلاصه کردم. گفت شیر ای گرگ، حالا این ستا رفتن ستا شکارم گیر آوردن دیگه. شیر به گرگه گفت چی؟ گفت شیر ای گرگ این را بخش کن، معدلت را عدل دا، معدلت را نو کن ای گرگ کهن. حالا گرگ ناشی گفت ای شه، گاو وحشی بخش توست. گفت آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چوست. بز مرا که بز میانست و وسط، رو بها خرگوش بستان بی غلط. عجب. شیر گفت ای گرگ چون گفتی بگو، چون که من باشم تو گویی ما و تو. چون نگفت پیشا کس خری چون تو ندید، پیشش آمد پنجه زد گرگ را درید. دقت کنید، چون نبودی فان اندر پیش من، فرض آمد من تو را گردن زدن. فرضای الهی کس دیگه باید باشه. بعد از آن شیر، بعد از آن آن شیر با روباه کرد، بعد از آن رو شیر با روباه کرد، گفت این را بخش کن از بحر خرد. سجده کرد و گفت کین گاو سمین، چاشت خوردد باشده شاه مهین. وین بز از بحر میان روز را، یخنه ای باشد شه پیروز را. وان دگر خرگوش بحر شام هم، شبچره باشد ای شاه، شبچره ای باشد شاه با لطف و کرم. گفت ای روبه تو عدل افروختی، این چنین قسمت زکه آموختی؟ دقت این حرفا دقیقی داره، از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سه را برگیر و بستان و برو. عرض کردم مال خدا که شدی خدا مالت میشه. من کان لله و کان الله لهو، هنو حرفش تمام نیست، یعنی این قاعده است. اینا رو از اهل البیت اینا یاد گرفتن. روبها چون جملگی ما را شدی، چون تو آزاری چون تو ما شدی. مؤمنه کسی میتونه اذیت کنه؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا. روبها چون جملگی، روبه اینجا ملاک اینه که در مقابل حضرت حق هیچی از خودش ادعا نداره، و این یه شخصیت اینجوری. روبه ها چون جملگی ما را شدی، چون آزاریم چون تو ما شدی. چون گرفتی عبرت از گرگ دنی، پس تو روبه نیستی شیر منی. مگه مومن اصلا ما اومدیم برای همین آیه قرآن رو ببینید، فاعتبروا یا اولی الابصار تو سوره 8 ببینید، میگه مگه نمیبینین یهودی های خر مقدس به ظاهر دین ولی چقدر دنیایی هست و چطوری ما خوردشون کردیم. فاعتبروا یا اولی، چون گرفتی عبرت از گرگ دنی، پس تو روبه نیستی شیر منی. همون شعر خود متن نگاه کنیم، جمله، حالا مولوی از اینجا میگه چی؟ جمله ما و من به پیش او نهید. درسته یا نه؟ آخه ما و من در مقابل حضرت حق خیلی بیادبیه. حق اون خودش میدونه با ما چه کار کنه، به ما دستور داده انتخاب ما مطابق فرمان او باشه، غیر این بکنیم که والله ذل انتقام. این آیه والله ذل انتقام تو قرآن نگاه کنیم، همیشه اینجور اومده، میگه دخل من که دین به تو دادم، نقشه راه به تو دادم، تو چرا از خودت داری اینجا چموشی میکنی؟ مولوی میگه نه، عکسش کن، جمله ما و من به پیش او نهی، ملک ملک اوست، ملک او را دهی. نتیجهش چی میشه؟ چون فقیر آیید اندر راه راست، شیر و صید شیر خود آن شماست. مگه نگفت چه؟ گفت هر سه را برگیر و بستان و برو. خدا این کار را کردن، خدا به پیامبرش صلوات الله علیه و آله. می فرماد اون وقتی که تو در میدانی، من ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، میدونی یعنی چی؟ یعنی خدا به نور محمد صلوات الله علیه و آله اومده در میدان. یعنی حالا کیه نیزه میندازه، پیامبر است یا خدا؟ خیلی عجیبه آیه. ما رمیت از رمیت، عزیزم وقتی ای محمد وقتی تو نیزه میندازی، تو نیزه نمیندازی، خدا نیزه میندازه. خیلی عجیبه، اگه آیه نبود نمیدیم چیکار میکردیم. یعنی اونچنان حق و عبد در هم فانی شدن که حق به ظهور عبد در صحنه است. عاقلان باشد که عبرت گیرد از مرگ یاران در بلای محترز. روبهاندم بر زبان صد شکر راند که مرا از پس که مرا شیر از پس اون گرگ خواند. حالا گر مرا اول بفرمودی که تو بخش کن این را که بردی جان از او، پس سپاس او را که ما را در جهان کرد پیدا از پس پیشینیان. خب میخواد یه لطفی به ما کرده است. تا شنیدیم آن سیاستهای حق بر قرون ماضیه اندر سبق، تا که ما از حال آن گرگان پیش همچو روبه پاس خود داریم بیش. میکنیم این کارا؟ چهارا میبینیم، میبینیم کسانی که نیمدن حق براشون همه کاره باشه چطوری مثل گرگ ها زندگیشون آشفته شد. امته، ما در روایت داریم امته مرحومه، مولوی اینه اینجوری تفسیر کرده، امت مرحوم زین رو خواندمان آن رسول حق و صادق در بیان، استخوان و پشم آن گرگان عیان، بنگرید و پند گیرید ای مهانه. آدم های اندیشمند چرا نمیبینه؟ آدم خیلی عجیبه. عاقل از سر بن حدین، خیلی این شعرش دقیق است، عاقل از سر بن حدین هستی و باد. خودتون میگون گویا رو باد کرده است دیگه، چه هستی یعنی منم هستم دیگه. عاقل از سر بن حدین هستی و باد، چون شنید انجام فرعونان و عاد. عاقل آدم باید ببین یه خورده، یعنی همین امروز بود نمیدونم داشتم چی میخوندم، کاخهای حاکمان بزرگ دنیا، تو داشتن فکر اینه دیوونه ها چطوری یه کاخ می ساختن دلشون راضی نمی شد، انگار ارزان رو یه کاخ دیگه می ساختن، یه کاخ دیگه. وقتی بشه فکر کنه چرا، چی از این بدبختر که در صورت که عکسش حضرت عیسی علیه السلام میگن که من چراغم ماه هست، استرم پاهامه و پشتیم دستم. میخوام بگم یعنی اینقدر میشه راحت زندگی رو چرخون با عنایت الهی. عاقل از سر بن حدین هستی و باد، چون شنید انجام فرعونان و عاد. ورنه بن حد، خودشون میدونن. چون وقتی گاهی تو این خیابون را بری چرا مردم همچی میکنه، سرمایه دیگه ای رو برای تعالی خدا بهشون دادش، بی خودی وقتشون از بین برن. ورنه بن حد دیگران از حال او عبرتی گیرند از احوال او. خودش میدونه. اینجا شما از حضرت حق میخواید که خدایا من فقط به فضل تو امید دارم. ببینید آدمو میارد پایین، میاره پایین که چی کف دستم نیست، چشمشم باز میشه، چشمش باز میشه. و همه این بدبختی های مردم این است که به غیر خدا امید بستند. وقت شما اگه میبینین برج های بلند، اگه میبینین زندگی های پر رونق، اینا ما نیست که به غیر خدا امید بستند که اینا کمکمون میکنه. همه شون سرنوشتشون سرنوشت فرعونان و عاد میشه. دنبال کنی فرق نمیکنه که، قاعده است. غیر از رجوع به خدا با تواضع و امید به فضل خدا هر انتخابی انسان بکنه سرنوشتش همون است که گرگ هایی که دریده میشن توسط سنت قهار حضرت ذوالانتقام. ادامه خیلی زیباست، نگاه کنید دوباره من اینم میخونم. ولا فی عملی، یعنی بعد از این که نظر کردید که خدایا من فقط به فضل تو امیدوارم، ولا فی عملی مستحق بهی عفوک، من به عملی که مستحق عفو توست که چیزی ندارم که مستحق باشد که تو عفو کنی، نه به عفو تو نظر دارم. دوباره من خسته دون میکنم، اما باید این حل بشه. آقا بلد باشی مثل بزرگان دین به عف، به حضرت عف رجوع کنی. خدا یکی از کمالاتشون عف است. میگه خودتون نمیگون فلانی اهل عفه، یعنی یه کماله. قول هر کمالی مال حضرت حق است به بقیه مؤمنین دادن. خب پس یه عف چیز عجیبی است. خب ما رجوع به عف میکنیم، نه به اعتبار اینکه طلبکار عفیم. خب عف که طلبکار نمیخواد، نظر به عف میخواد فقط. و مالی بعد ان حکمت علی نفسی الا فضلک. خیلی حب. بعد از این که نسبت به خودم میشینم داوری میکنم، خودم رو ارزیابی میکنم، میبینم هیچی ندارم الا فضل تو. من میخواستم تو اینجا یقده تأکید بکنم، فضل چیز عجیبیست. چند تا روایت و آیه هست، نگاه کنیم. آیه 73 سوره آل عمران هست، ان الفضل بید الله یعطیه من یشا. فضل یعنی چی؟ یعنی آها زندگی تو ماورای این که تو هستی و تو میارزی چربش میکنه. کی میتونه این کارو کنه؟ فقط خدا، فقط خدا. گاهی آدم میگه که خب حالا انشاءالله ایشون یه محلی بیشتری به ما میذاره. آیه رو نگاه کن، ان الفضل بید الله یعطیه من یشا. یعنی اگر میخوای که یه وسعتی ماورای اون اندازه محدودی که هستی رو برسی بهش، بدون که این رو فقط حضرت حق میتونه این کار رو بکنه. آیه 32 سوره نساء رو نگاه کنیم، وَسْأَلُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. شما علنه پس ورده به لطف الهی میخواین دعای مناجات فوق‌العاده حضرت سیدالشهدا روز عرفه بخونید، با چه روی میخواید برید بخونید؟ من خودم رو میگم دیگه، اینا از قلب مبارک سیدالشهدای عالم هستی، بالاترین اندیشه و روحانیتی که در هستی ظرفیت داره عالم، اینا از قلب این اومده. چطوری ما بریم همزبون بشیم با وجود مقدس حضرت سیدالشهدا؟ این آیه رو جلو تو داشته باشی. قبلش وسالو من فضل، وسالو الله من فضله. خوب آیه رو دقت کنیم، از خدا از فضلش بگو. دایا تو خودت گفتی که فضل داری و تو را با فضلت، نه در اندازه محدود من، در وسعت خودت ما را نزدیک کن به این مناجات. دنباله آیه خیلی امیدوارد میکنه، ان الله کان بشکل شیئا علیما. میدونم که چیزی نیستی، میدونم شیطونی کردی، میدونم خودخواهی، میدونم خودبینی. دلواپس نباش. وسأل الله من فضله ان الله کان بكل شيء علیما. اگه این کان بكل شيء علیما نبود آدم جرأت نمیکرد. میگه میدونم، بازم بهت میگم که از من بخوام. این دو ترم نگاه کنه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگه فضل خدا نبود شما رو ماوراء شخصیت محدودتون در رحمت خودش قرار داد، اگه نبود اکثرتون رو شیطان میقاپید. ولا فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. میگه اگر که فضل و رحمت خدا نبود همه چیزا میباخت. خاسرین یعنی چی؟ یعنی همه شخصیت هویتدارتون رو میباختی. ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکر. این آیه رو میخوام داشته باشید. میگه خدا خیلی به مردم بیش از حد محدودشون میرسه، یادشون میره. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون یعنی چی؟ یعنی نمی فهمن که بابا فضل الهیست که اینقدر زندگیت با رونقه در رحمتی. نتیجه چی میشه؟ می فرماد که حالا که از فضلش این همه کار باز میاد، حالا آیه دعا رو نگاه کن. و مالی بعد ان حکمت علی نفسی الا فضلک. من هیچی وقت نمیشینم نسبت به خودم داوری میکنم، هیچی ندارم الا فضلک، الا اینکه میدونم تو فضل داری، منم بر اساس فضلت اومدم دارم میخوام رجوع کنم به تو و نور تو را بگیرم. خدایا به حقیقت فضلت، به حقیقت امیدواران به فضلت، این روز مبارک روز دعا عرفه را که ما در پیش داریم، به حقیقت امام سجاد و حضرت سید الشهدا و همه اولیاء امیدوار به فضل و کرمت، به بهترین نه وسیله انس با خودت رو برای ما فراهم بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.